بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره این بود که چجور می شود تهذیب نفس کرد، درخت رذالت رو از دل بکنیم، درخت فضیلت به جای اون بکاریم، بارور کنیم، از میوه او خود و دیگران استفاده کنی. معلوم است بحث خیلی مهم است، باید بگیم از مهمترین بحث‌ها در اخلاق است. راجع به این کیفیت تهذیب نفس دو سه راه نشون دادم. راهی که چند جلسه ای درباره اون صحبت کردم و باید چند جلسه دیگر هم درباره اون صحبت کنم، تذکر، تعقل، تفکر هم. و این راه بهترین راه ها یا از بهترین راه ها برای تهذیب نفس و این تذکر تعقل به اندازه ای مهم است در قرآن که اصلا قرآن می‌فرماید همه عبادت‌ها و من جمله نماز که بالاترین عبادات برای همین تذکر و تعقل است. انا الله الذی لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. باید عبادت کنی، نماز بخونی و هدف از این عبادت، هدف از این نماز اینه که اهل ذکر بشی، اهل توجه، اهل تعقل، اهل تفکر بشی. و از صفات مؤمن در قرآن همین تذکر و تعقل را قرار داده که حضرت ام کلثوم هم میگوید شبی که بابا مهیای شهادت بود گاهی می آمد در صحن خانه، به آسمان نگاه می کردن با یک حالی این آیه رو می خوندن: الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا فقنا عذاب النار. یعنی اهل دل، اونها که راستی مؤمنن، در هر حال متذکرن، اهل ذکرن، به یاد خدا. اونها که اهل دلن، اونها که راستی مؤمنن، تفکر دارن، تعقل دارن، در عالم وجود فکر میکنن، از عالم وجود پی به خدا میبرن، از عالم وجود پی به معاد میبرن، و در اون حال اهل ذکرن، اهل عقلن، اهل تفکرن. و نظیر این دعایه در قرآن زیاد است که در جلسات قبل بعضی از اون آیات را خونده. و اگر ما چیزی نداشتیم برای اهمیت ذکر، برای اهمیت تفکر، اهمیت تعقل، جز همین دعایه بس بود که هممون مخصوصا جوانها اهل فکر باشن، اهل تعقل، اهل تفکر باشن و به عبارت دیگر اهل دل باشن. لذا حتی جوانها تلقین کنن به خود روز دو سه مرتبه این که همه عبادتها و من جمله نماز که اهم از همه عبادات، برای تذکر، برای تعقل، برای تفکر. بعدم آیشو بخونم: انا الله الذی لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاه لذکری. تلقین کنن به خود: من مؤمنم. قرآن میگه اگه مؤمنی اهل دل باش، اهل ذکر باش، اهل تعقل باش، اهل تفکر باش. بعد آیشو بخونم، همین آیهی که الان خوندم همین آیه رو بخونم: الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا فقنا عذاب النار. بحث این بود که چه نحوه تفکر، تذکر به چی، تعقل برای چی. در جلسات قبل یه مقداری صحبت کردم و صحبت این جلسه فوق العاده مهم است. تفکر به این که دل دارم، تفکر به این که این دل مال خداست، باید غیر خدا در این دل نباشد. اگه غیر خدا در این دل باشد، من قاصبم، جای خدا را به چیز دیگر دادم. و نباید من قاصب باشم، جای خدا را به چیز دیگر بدم. بعد بخونه: قلب المؤمن عرش الرحمن. این دل مؤمن عرش خداست. لا یسعنی عرضی ولا سمائی ولیکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. معلوم خدا تا تناهی ندارد، جا ندارد، مکان و زمان ندارد. اما خدا می فرماید اگه می خواهی پیدام کنی دل پیدا کن، می یابی مرا. نظیر آدم تشنه که آب بخورد سیراب بشد، می یابد سیرابی را. دل پیدا کن می یابی مرا، اون هم در دلت. این آیه امانت در قرآن این آیه عجیبی است. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما امانتمون را عرضه داشتیم بر عالم وجود، لیاقت پذیرش نداشت، استعداد پذیرش نداشت. اما این انسان استعداد داشت این امانت ما را بگیرد، اما ظالم است به من، جاهل است به این امانت، اونم جهوله، خیلی جاهله به این امانته، خیلی هم ظالمه به خودشه، ظالمه به منه که این امانت را نمیتواند حفظ کنه. و این امانت چی؟ معلومه، دل انسان، اون چیزی که خدا میگه عرش منه، اون چیزی که خدا میگه من در اونجا گنجنده میشوم و تو میتوانی اگه دل داشته باشی مرا بیابی. این امانت خداست و این امانت را هیچ وجودی از مجرد و مادی ندارد. این که انسان میتواند پرون شود از جبرئیل هم بالا تر رود، برای خاطر همین دل است. بار دیگر از ملک پرون شوم، اون چرا در وهم ناید اون شود. میتواند انسان به واسطه این دل پرون شود از عالم ناسوت به عالم ملکوت، از عالم ملکوت به عالم جبروت، از عالم جبروت به عالم ناهوت، و دیگه برسه به اونجا که درکش نمی شود، دیگه علمی نیست، دیگه یافتنیست. هر که دارد می‌یابد، هر که ندارد نمی‌فهمد، نمی‌شود توصیفش کرد. علمی نیست، درک وجدانی است. و اگر بخواد وجدان کنه باید بیابد او را، باید برسد به اونجا که به جز خدا نداند. اون وقت مییابد این انسان چقدر میتوانه پرواز کنه، اون وقت مییابد این انسان چقدر قدر و منزلت داره. بعد میفهمد که برای خاطر این دل، برای خاطر این امانت خدا. و حیف انسان این دل را بده به هوا و هوس. انصافا این جمله انه کان ظلوما جهولا خیلی پرمحتواست. انسان دل را به جای این که بده به خدا، بده به حسادت، بده به خودخواهی، به عناد، به لجاج. به قول امام صادق دل را وارونه کند، به جای این که خدا را در او جای بده، حسادت را در او جای بده. یه روایتی هست، این روایت خیلی پرمحتواست، می فرماید فلولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض. اگه این دل چراگاه شیاطین نشود، می تواند به زودی، در روایت دیگر می فرماید به 40 روز، می تواند به زودی اون جنبه یل ربی عالم وجود را بیابد. اون جمله ای که برای حضرت ابراهیم که می فرماید نوری ملکوت السماوات والارض، این میتواند اون مقام را لااقل ببیند، برسد به اونجا بیابه. و این لولا ان شیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم دو تا معنا داره. یه معناش این است که اگر دل چراگاه هوا و هوس ها، چراگاه وسوسه شیاطین، چراگاه تخیل ها و وسوسه ها نباشد، می تواند به جای بلندی برسد. اما یه معنا بهتر از این بحث ماست و اون اینه که شیاطین صفات رذیله، چه شیطانی بالاتر از تکبر، چه شیطانی بالاتر از سوء ظن به دیگران، چه شیطانی بالاتر از حسادت، چه شیطانی بالاتر از خودیت و منیت و عناد و لجاجت. اینا شیاطین از هر ابلیسی بالاتره. و این لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم، یعنی اگر صفات رذیله در دل نباشد، این دل توجهش عالم ملکوته، میتواند عالم ملکوتو ببیند، اونم جنبه یل ربی عالم وجود را. به چه معنای خوبی، به چه مقام خوبی. اگه قرآن می‌فرماید این انسان خیلی ظالمه به خودشه، درست گفته. انسان اون عالم رو رها کنه، هوا و هوس رو بگیره، انسان خدا رو رها کنه، حسادت و کبر و منیت بگیره، خدا دل را بده به غیر خدا. خیلی ظالمه، هم ظالمه به خداست، قاسبه، هم ظالمه به خودشه. به قول امام صادق دل را وارونه کرده است. به جای این که دل جای خدا باشه، دل شده جای شیطان. چقدر حسرته، چقدر ندامته. به قول قرآن چقدر جهله، انسان خیلی جاهله به خودشه. و اینم که می فرماید انسان خیلی جاهله به خودشه، قضیه طبیعی است و از قضیه طبیعی پی می بریم که اکثرهم لایتفکرون، اکثرهم لایشعرون، اکثرهم لایعلمون، اکثرهم لایعقلون. این در قرآن زیاد تکرار شده. لذا اون کسی که دلش جای خدا باشد، اون کسی که ببیند عالم ملکوت را لااقل، اون کسی که برسد به عالم ملکوت، خب این خیلی اهمیت داره، اما این یک در هزار هم نمیشه. اگه خدا میگه این انسان ظالم به خودشه، خب اون کسانی که یافتن خدا را، اون کسانی که اهل دلن، اون کسانی که دل دارن، به اینها که نمیگه. به که میگه انه کان ظلوما جهولا، به اون کسی که باید دل را بده به خدا نداده، دل را داده است به شیطان. باید دل را بده به خدا، بشد اهل دل، بشد اهل الله، بشد اهل ذکر، بشد اهل تعقل، اهل تفکر. مثل کرم ابریشم در این دنیا میتنه به خود تا خفه شود. و متاسفانه یک در هزار هم پیدا نمیشه که اهل دل باشد، در حالی که ما اومدیم در این دنیا اهل دل بشیم. ما آمدیم در این دنیا که به قول صدر المتعلهین یک حیوان بالفعلیم، یک انسان بالفعل بشیم، به عبارت دیگر اهل دل بشیم، اهل ذکر بشیم. اما متاسفانه که خدا هم تأسفشو میخورد، میفرماید که اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون، یعقلون کما تأکلون انعام. دل داره اما مثل یه حیوان کارش خوردن و آشامیدن و اطفاء غریزه جنسی و استراحت. یأکلون کما تأکل الانعام. در یه آیه دیگر که می‌فرماید اولئک کالانعام بل هم اضل، یه اهل دلی می‌گوید اگر این بل هم اضل نبود دق می‌کردن. حیف است انسان دلشو بده به هوا و هوس، حیف است برای خاطر این دنیا انسان دلشو بده به دنیا طلبی، به جای خدا پرستی دنیا پرستی، به جای خدا پرستی هوا پرستی، شهوت پرستی. و متاسفانه غالب چنینه. شماها باید چنین نباشید. خدا میدانه، ملائکه هم میدانند، پیامبرها هم میدانند که یک در هزار مردم هم اهل دل نمیشوند، اما همون یک در هزار که اهل دل میشه هدف از خلقت بسا. در وقتی که خدا میخواست این آدم رو خلقش بکند، به ملائکه گفت ملائکه میخواهم خلیفه ام رو در این زمین خلق بکنم، انی جاعل فی الارض خلیفه. ملائکه دک کردن. خب این انسان که اون جنبه مادی داره، معمولا جنبه مادیش مقدم بر جنبه روحی و معنویش میشه، یا آدم خونخاری، یا آدم شهوترانی، یا آدم دنیا طلبی میشه. لذا اعتراض کردن به خدا، خدا یا اگه عبادت میخوای ما مقدس. به قول حضرت امام تبسم میکردن، میفرمودن که خدا گفت نه مقدس نمیخوام، آدم میخوام، میخوام آدم خلق بکنم. لذا خدا ملائکه همون وقت درک کردن که این انسان برسد به این که اهل دل بشه مشکل هست، جدن هم مشکله. به قول مرحوم ها شیخ، ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محاله، اما همین که آدم شدن در سن حد محاله، همه انبیا اومدن برای همین. این که مشکله، ما آمدیم در این دنیا که از نظر روحی، از نظر جسمی یه حیوان بالفعلی، اما به واسطه استکمالمون که این استکمال دست خود ماست، برسیم به اونجا که به جز خدا ندانه. و خیلی حسرت داره، ندامت داره انسان یه مقدار فکر کنه ببینه که تو را ز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده. ما را داره عالم ملکوت صدا میکنه، نحوه خلقت ما، یعنی دلی که امانت خداست به ما داده است، این نحوه خلقت، این دل جوری است که عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاهوت داره صداش می کند بیا بیا بیا. اما متاسفانه اینم به واسطه دنیا و اون چه در دنیاست پایبند شده، همون که در اول سوره یاسین می فرماید چه پابندی. صفات رذیله با آدم اینجور می کند، انا جعلنا علی اعناقهم فهی الی الاذقان فهم مقمحون. حسادت مثل قول جامعه روی دل این، روی روح این، اصلا نمیذاره سر بالا کند، چه رسد پرواز کند، اصلا نمیذاره فکرشو بکند، چه رسد را بیفتد. و بعض اوقات میرسه به اینجا اصلا دل نداره. یه عالم بزرگواری رو منبر گفته بود که یه نجاری اومد پیش من، بهش گفتم چه کاره هستی؟ گفت نجارم. گفتم که یه دری برای دل خود بساز. یه عالم بزرگواری پای منبر گفته بود آقا دلی نیست تا برای او در بسازد. حیف از انسان برسه به اونجا دلی نیست تا برای او در بسازد. و متاسفانه دنیا با آدم چنین میکنه، بیفکری، جوانها، قفلت از این حرفها، بیفکری راجع به این حرفها، بیتعقلی راجع به این حرفها، انسان را میرساند به اونجا دیگه دل نداره. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها، دل نداره. ولهم اعین لا یبصرون بها، چشم نداره. ولهم آذان لا یسمعون بها، گوش نداره. اولئک کالانعام بل هم اضل، از هر حیوانی پستن. قرآن میفرماید میدونی کی؟ اولئک هم الغافلون، اونایی که بی فکرن. این دنیا دیگه نمیذاره اینجور فکرها بکنن، مثل همه مردم الا شادن. قوتور تو دنیا یه به معنا عام، بدتر از این دنیا و قوتور شدن تو این دنیا، بدتر از ریاست طلبی، بدتر از پول طلبی، دنیا پرستی، بدتر از اینها صفات رذیله. صفت رذیله ضد خداست، ضد معنویته. ضد بهشته. لذا قرآن می‌فرماید که ونزعنا هم اهل دل. و اما اگر صفت رذیله ای روی دل باشد، معلومه این صفت رذیله با دل چه میکنه. لااقل که بیش از این هاست یک حجاب است بین او و بین خدا، نه بالاتر از این. لااقل به قول قرآن این جای خدا را قصد کرده. یکی از علمای بزرگ چه خوش گفته بود، گفته بود ای مردم، همه میگویند مشرک نباش، من میگویم مشرک باش. بعد معنا کرده بود، گفته بود این دل مال خداست و این دل هر جاییش را یه چیزی قصد کرده. یه قفس مال حسادت، مال این شیر درنده و معنویه، یه قفس مال خودخواهی، قفس دیگر مال جاه طلبی، قفس دیگر مال این تجمل گرایی ها. خب به قول این عالم جلیل، یه قفس هم مال خدا، او کجا؟ اقلن بیا مشرک شو. اگه دل تو جای حسادته، جای خدا هم باشن، اما نمی سازن، نمی شه، نمی شه که دل پر از حسادت باشد جای خدا هم باشن. نمیشه آدم این تکبرها، این منیتها، این عنادها، این لجاجها، این سوء ظن و بدبینی به مردم، اینا باشه جای خدا هم باشه. نه، خدا میفرماید من خوب شریکی هستم، همیشه میدم به او. در وقتی که دل مال خدا شد، ما بعضیشو بدیم به او، خدا میگه من دیگه اصلا همش میدم تو. خانه همش مال او، خانه ای که همش مال منه، همش مال حسادت باشه، مال رذالت باشه، مال هوا و هوس باشه. جوانها، دنیا به قول قرآن میگذره، اون که نمی گذرد این مطالبه. نریدم دنبال این که میخوام بهش برم، نه. به قول یکی از علمای بزرگ می فرمود که جهنم نرفتن این زرنگینی. دیوان هم جهنم نمی رن، مستضعفین بلا غربی ها، شوروی ها، راسی اگه مستضعف فکری باشن، اینا جهنم نمیرن. جهنم مال معانده، جهنم مال لجوجه. لذا به قول این عالم بزرگوار، جهنم نرفتن که این کاری نشد، این زرنگی نشد. نه، بالاتر بهش رفتن، اینم زرنگی نیم، بچه هم بهش میرن، مستضعفین از شیعه هم بهش میرن. پس زرنگی کدومه؟ این که انسان آدم بشه، انسان خلیفه خدا بشه. و اذ قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفه، تو را خلقت کردن برای اینکه خلیفه بشی، برسی به مقام عند اللهی، برسی به مقام خلیفت اللهی. به قول این آقا، بار دیگر از ملک فرون شوی، اون چرا در وهم ناید اون شوی. ای زرنگیس شیعه کیسون فتن، این روایت مال امیرالمومنین سلام الله علیه. شیعه کیسون فتن، خیلی زیرکه، فتانت داره. این خیلی زرنگه، زرنگه در چی؟ زیرک است در این که دل پیدا کنه، زرنگ است در این که راستی برسد به اونجا ملائکه افتخار کنن به نوکری او. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. اونایی که راستی مؤمنه، دل داره، اینا ملائکه بر اینها نازل میشه. و وقتی ملائکه بر اینها نازل شدن چی میگن؟ الله تخافو ولا تحزنو، قصه مال تو نیست. قصه چی داری میخوری؟ نگران از چی هستی؟ نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره، ما کمککارتیم، ما با تو هستیم، هم در دنیا هم در آخره. دیگه این یه دنیا اطمینانه، یه دنیا اطمینان. جوانها این آیه را زیاد بخونید، تلقین کنید، عمل کنید. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. چی به انسان دل میده؟ ذکر، تعقل، تفکر. این که هی مرتب به ما اصرار میکنن این که ذکر بگو، این فقط لقلقه لسان نمیخوان باشه، او خوبه، عالیه. انسان هزار مرتبه بگه لا اله الا الله، اما کم کم رسوخ در دل بکنه، دل بگد لا اله الا الله، زبان هم با او بگد لا اله الا الله، کم کم رسوخ در عمق جان می کند. به قول امام سجاد سلام الله علیه، وقتی که مؤذن گفت اشهد الله اله الا الله، فرمود پوست من، استخوان من، گوشت من شهادت میده اشهد الله اله الا الله. سعید ابن جبیر را سر بریدن، خون او نقش بست لا اله الا الله. شهید دوم را سر بریدن، دشمنش گفت دیدم، خون او نقش بست لا اله الا الله. انسان رو برای ای خلق کردن، اهل ذکر بشید، اهل دل بشه. لذا یه مقداری در شبانه روز انسان فکر بکنه من کیم، من چیم، بعد برای خودش معنا کنه. قرآن میگه تو دل داری، تو امانت دار منی و اون امانت من دل تو، همون که جای منی، همون که از همه عالم وجود سعی وجودیش بیشتره. به حسب ظاهر ما این روح هم متعلق به ما، دل ما هم به حسب ظاهر یه مقدار گوشت، اما بیش از این هاست. از نظر سعی وجودی یه عالم، اما اون روایتی که خوندم از عالمم بیشتر میگه لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. من میتوانم، تو میتوانی قلب را مهیا کنی برای این که خدا جلوه کند در دل تو، تجلی. و این تجلی اتحاد نیست، دخول نیست، اما نظیر عکس ما در آینه. خدا اینجور تجلی کند بر دل ما. چقدر ارزش دارن؟ ورشکسته ترین تمام مردم اینه که دل را بده، به جای این که به خدا بده به هوا و هوس بده، برسه به آنجا که قرآن بگه وای به این دل. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله. وای به اون دلی که سیاهه و نمیتونه اهل ذکر باشد، اهل دل باشد. در اثر گناه این دل میرسد به اونجا که قرآن میگه وای به تو، وای به این دل. چرا وای به این دل؟ اهل ذکر نیست، اهل دل نیست. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. این روایات کوچک اما به یک دنیا ارزش دارد، ازش نگذاریم. یک گناه، یه نقطه سیاه در دل پیدا می شود، در همون دلی که گفتم سعه وجودیش و اندازه خدا. اگر توبه کرد، تضرع‌زاری کرد، مثل شلنگ آبی که نجاست رو رفع کرد، با شلنگ آب توبه اون نقطه رو رفع کرد، فبها و الا گناه دوم اون نقطه رو زیادتر می کند، گناه سوم اون نقطه را زیادتر می کند. یه وقت می رسد به اونجا که امام صادق می فرماید اون سیاهی همه دل رو می گیرد، فلن یفلح ابدا. دیگر استوار نمی شود، موفق به توبه نمی شود، این دیگه دل ندارد. وقتی دل ندارد نموفق به توبه میشه. اگرم نماز میخونه، از اول نماز که میگه الله اکبر تا وقتی که میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، چیزی که در نظر نیست خدا. خیال نمی کنم الان در جلسه ما یک کسی باشد بگه من در عمرم دو رکعت نماز خوندم با حضور قلب. اینها گریه داره، اینها براش باید دق بکنیم. چرا نمیتونیم دو رکعت نماز بخونیم؟ اون نماز واقعی که خدا قبولش بکند و بگه بارک الله، نماز مقبول. نمازهای ما همه صحیح هست، رفع تکلیف هم میکنن، ما را بهشت هم میبرن، اینا همه خوب. اما نمازی که خدا بگه که قبول کردن، مقبول مبرور، خدا بگه بارک الله، کدوم نمازه؟ نمازی که اهل دل بخونه، نمازی که حضور قلب در او باشه. توجه به این، همه جا محضر خداست، من در محضر خدا هستم، ادب حضور باید مراعات کنم. وقتی که میگم الله اکبر تو وقتی که میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، هیچ چیزی در دل من، در توجه من نباشد جز خدا. خوشا به حال اینها. دو رکعت این نماز، امام صادق می‌فرماید که دو رکعت این نماز از دنیا و اون چه در دنیاست پیش من ارزشش بیشتره. انسان بتونه دو رکعت نماز در دل شب بخونه، اما اهل دل باشد و بخواند، اهل ذکر باشد، اهل توجه باشد، اهل تعقل باشد، یه الله و اکبرش زمین و زمون را به هم می دوزد، یه بسم الله الرحمن الرحیمش می تواند تیل عرض دنیا نه بره به عالم ملکوت، تیل عرض اینجوری. بنابراین از جوانها تقاضا دارم اهل دل شدی. یه مقدار فکر کنید. من دل دارم، این دل ارزش دارد، این امانت خدا. به واسطه این دل من می توانم به مقام خلیفت اللهی برسم، به واسطه این دل من می توانم برسم به جایی که به جز خدا نبیند. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نداند، خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بدم المظلوم یا الله. الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. الهی به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین، یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، دشمنان اسلام همه مخصوصا این قده سرطانی جامعه بشریت آمریکا را نابود بفرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، به مادر زهرا به دست ما به رهبری ایشون هر چه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا به دم مظلوم حال تنبه، حال توجه، حال این که اهل ذکر، توفیق این که اهل ذکر بشویم، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی، عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس، به همه ما عنایت فرما. حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. دردهای بی درمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، دردهای اجتماع ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا جوان ها بفرما. خدایا رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا فقرا، ضعفا، آبرودارها بفرما. خدایا رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتند، مخصوصا علما، مراجع، حضرت امام، شهدا، درجاتشون عالیست، عالی تر فرما. کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنن، مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا کسانی که تخریب این نظام، تضعیف این نظام مقدس می کنن، اینها را نابود بفرمود. خدایا دنیا و آخرت ما را اصلاح فرمود. عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرمود. خدایا این مسئله عراق همه ما را ناراحت کرده است. خدایا تو رو به حق امام حسین قسمت می دهیم، این بحران در عراق را رفع بفرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما.